عالم هستی از ماه تا ماهی، هر آفریده‌ای که هست، این آفریده حلقی داره، یعنی استعداد دریافت و پذیرشی داره برای جذب مایه، برای جذب ماده‌ای که به درد او بخوره. این اصطلاح ماه تا ماهی یه اصطلاحی است در ادبیات فارسی که هر وقت می‌خواستن کرانه‌های عالم طبیعت رو مشخص کنن میگفتن از ماه تا ماهی. ماه که معلومه بالاترین موجود عالم طبیعت رو ماه میدانستن، ماه مرز عالم تحت القمر و عالم فوق القمر بود، معتقد بودن عالم تحت القمر مرکب است از عناصر آخشیجها، عناصر اربعه، آب، خاک، باد، آتش، نا، و عالم فوق القمر رو از جنس دیگری می دانستن. عالم فوق القمر رو عالم اسیری می دانستن. اسیر با سه نقطه، همون اتره که اون دیگه قواعدش متفاوت بود با قواعد عالم طبیعت. ماه مرز بالایی عالم طبیعت بود، اما ماهی چی؟ معتقد بودن این کره زمین روی دوش یه ماهی قرار گرفته. این عقاید طبیعت شناسانشون بود. اون ماهی توی یه دریاییه، اون دریا روی یه صخره‌ایه، یک همچین سلسله مراتبی رو فرض کرده بودن. اینا دیگه جنبه فرودین عالم بود، یعنی کناره و مرز پایینی عالم رو ماهی می دونستن، کرانه و مرز بالایی رو ماه. این از که هر وقت می خواستن بگن همه قلم رو، می گفتن از ماه تا ماهی. حالا مولانا میگه پس ز مه تا ماهی هیچ از خلق نیست، که به جذب مایه او را حلق نیست. حلق جان از فکر تن خالی شود، آنگهان روزیش اجلالی شود. میگوید که جان، روح، اگر اسیر فکر تن نباشه، یعنی اینطور پایبند پرورش تن نباشه، حلق جان اگر یکسره مقید به پرورش تن نباشه، اون وقت خدا از عالم بالا روزی اجلالی به او میده. اجلال یعنی بزرگ داشتن، روزی با عظمت، روزی والا، روزی اجلالی، روزی ملکوتی. حلق جان از فکر تن خالی شود، آنگهان روزیش اجلالی شود. قبل از افطار میخوندن که گر تو این انبان ز نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. از همین مثنوی میخوندن دیگه، که تو رادیو تلویزیون میخوندن که اگر این شکم رو یک چند ساعتی گرسنه نگه بداری، از این غذای مادی پرش نکنی، این گرسنگی زمینه ای میشه که خدا به تو عنایت بکنه، گوهرهای اجلالی به تو بده. این همینه. شرط تبدیل مزاج آمد بدان، که از مزاج بد بود مرگ بدان. چون مزاج آدمی گلخار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شم تافت. اینجا مولانا صحبت از مزاج میکنه. قبلا درباره این کلمه توضیح دادیم، مزج یعنی آمیزش، مزاج اون حالت تعادلی است که برایند آمیختگی عناصر مختلف طبیعت باشه که انسان تحت تأثیر این طبیعت‌های مختلف صفرا و بلغم و سودا و خون و اینها، اینا با هم دیگه ترکیب که میشه نتیجهش میشود مزاج. مزاجی به هم میرسد، وقت این مزاج فعال میشه. حالا میگوید که مزاج بد بد عمل میکنه. راه نجات این است که انسان به فکر معالجه مزاج بد خودش باشه. شرط تبدیل مزاج آمد بدان، شرط این که گوهرهای اجلالی و روزی اجلالی نصیب بشه اینی که مزاج عوض بشه. که از مزاج بد بود مرگ بدان. بدان بدکاران مزاج بد اونا رو میکشه. حالا مثال میزنه، میگه اگه یه آدمی مزاجش میل به خوردن گل پیدا بکنه، خب ما میدونیم که یه بیماریه که در اثر اون بیمار علاقه پیدا میکنه به اینکه گل بخوره. آدم معمولی یه ذره ببینه گلی خاکی به یه میوهی غذایی هست نمیخوره، او رو پاک میکنه میشوره. اما یه کسی که مزاجش دگرگون شده، مزاجش بد شده، این حریص به خوردن گل. بعضی وقتا خانمهای باردار اونا هم به دلیل یک احساس نیازی که در وجودشون هست به بعضی از عناصر موجود در خاک میل پیدا میکنن به خوردن گل حتی بعضی وقتا. حالا میگه چون مزاج آدمی گلخوار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خوار شد. سقیم یعنی بیمار، خارم یعنی لاغر و ضعیف. میگه این مزاج گلخوار نتیجهش میشه زرد شدن و بدرنگ شدن و بیمار شدن. اما اگر این مزاج اصلاح بشه، چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شم تافت. حالا طبیب باید چیکار کنه؟ یه کاری بکنه که این مزاجش عوض بشه. مزاج زشت اگر متحول بشه، اون زردرنگی زشتی از صورتش میره، بلکه درخشنده میشه، مثل شمع تابنده میشه. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. دایه‌ای کو طفل شیرآموز را، تا به نعمت خوش کند پدفوز را. گر ببندد راه آن پستان برو، برگشاید راه صد بستان برو. حالا مثال دایه رو میزنه یا مادری رو میزنه که به بچه داره شیر میده. میگه این طفل شیرآموزه، یعنی با شیر آموخته شده. اینجا آموزش به معنی یادگیری نیست، به معنای انس گرفتنه. ما یه آموخته داریم، وقتی کسی با یه چیزی انس میگیره میگن آموخته شده. شیرآموز یعنی انس با شیر داره. دایه‌ای کو طفل شیرآموز را تا به نعمت خوش کند پدفوز را. این پدفوز یه لغتیه که کمتر در متون ادبی به کار رفته. این فوزش همون پوزه. پوز یا پوزه امروز در فارسی به معنای دهان و گلوه، اما معنای منفی داره. یعنی کسی وقتی صحبت از پوز میکنه صحبت از یه دهانی میکنه که خوشش نمیاد. هیچ وقت یه عاشقی به معشوقش نمیگه من عاشق پوزه تو هم. بیشتر برای حیوانات به کار میره. اما در اصل لغت اینطور نبوده و فوز و پدفوز به معنای پیرامون و گرداگرد دهان بوده. این معنای لغویه. این پدفوز همونه که شاید پک و پوز ما میگیم. مثلا آدمایی که بد قیافن تو داستانها رمانها میگن خیلی بد پک و پوز بود. یا دک و پوزم آمده، میگه زدم دک و پوزشو خورد کردم، یعنی دهان و دندان و همشو مثلا خورد کردم. مولانا پدفوز به کار برده به معنای خونسا، یعنی معنای منفی نداره اینجا. پدفوز یعنی گرداگرد دهان و لب و دندان و اینا. میگه اون دایه‌ای که این طفل انس گرفته با شیر رو بهش شیر میده، نعمت بهش میده، غذا بهش میده و این ذائقه این بچه رو، دهان این بچه رو به نعمت، یعنی به همین شیر رو، به این رزق و روزی خوش میکنه. حالا اگه بخواد این بچه رو از شیر بگیره، گر ببندد راه آن پستان برو، حالا موقعی که میخواد دیگه این بچه رو از شیر بگیره و راه سینه رو قطع بکنه که دیگه شیر بهش نده، حالا چیکار میکنه؟ برگشاید راه صد بستان برو. یه چیزی رو میخواد ازش بگیره، صد تا چیز بهتر میخواد بهش بده. ولی بچه ها که متوجه نیستن. شماها نمیدونم دقت کردید در این بچه هایی که میخوان از شیر بگیرنشون؟ حالا کمتر مادرها شیر میدن به بچه ها در مقایسه با قدیم. قدیم خب هر مادری بچه میزایید خودش شیر میداد دیگه، شیر خشک و اینا که نبود. حالا هم اون مادرهایی که این نعمت خدایی رو از بچه هاشون دریغ نمی کنن و به بچه ها شیر میدن، این بچه ها یک انسی پیدا میکنن با این سینه مادر که وقتی میخوان ازشون این سینه رو بگیرن دیگه عزاداری میشه تو خونه، از بس که بچه ها ناراحت میشن. اما نمیدونن. میگه گر ببندد راه آن پستان برو، برگشاید راه صد بستان برو. میخواد ببرتش تو جاهای وسیع تر، باغ و بوستان. زان که بستان شد حجاب آن ضعیف، از هزاران نعمت و خان و رقیف. میگه این میدان بازی که این مادر میخواد جلوی این بچه ایجاد بکنه، این بستان، مولانا بستان رو میاره در مقایسه با پستان. میگه پستان یا پستان رو میخواد ازش بگیره، بستان بهش بده. اما این بچه ضعیف، این بستان حجابه براش، نمیبینه، نمیفهمه و نمیفهمه که این مادر میخواد هزاران نعمت بهش بده، هزاران نعمت و خان و رقیف. خان یعنی سفره، رقیف هم یعنی گرده نان. مادر میخواد به این نون بده، اینو سر سفره بنشونه، نعمتهای دیگه میخواد غذای عادی بهش بده، اینو ببره به بستان وسیع متنوع، اما این بچه انگار که یه پرده جلوی چشمش او رو نمیبینه. پس حیات ماست موقوف فتام، اندک اندک جهد کن تمل کلام. نتیجه میگیره، میگه زندگی ما، رشد ما، حیات ما، ارتقاء معنوی ما موقوف است، مشروط است، در گرو این است که ما خودمون رو از شیر بگیریم. یعنی همیشه به یک غذایی که مخصوص یک مرحله ای از رشد اکتفا نکنیم، قطع کنیم این غذا رو، ولو این که سخته، تا اون وقت ما به یک عالم بزرگتری قدم بگذاریم. فتام یعنی از شیر گرفتن. پس حیات ماست موقوف فتام، اندک اندک جهد کن. حالا وظیفه ما چیه؟ این که جهد کنیم به تدریج، پله پله، هی قطع تعلق بکنیم، چشمی اینجا ببندیم، چشمی به یک دنیای وسیع‌تر باز بکنیم. اندک اندک جهد کن تمل کلام. چون جنین بود آدمی بود خون غذا، از نجس پاکی برد مؤمن کذا. حالا بچه وقتی که در رحم مادره، در شکم مادره، جنینه، غذاش چیه؟ خون. چون جنین بود آدمی بود خون غذا، غذای او خون بود. خون نجسه در شریعت اسلام، اما این بچه خون میخورد، اما این امر نجس تبدیل به یک وجود پاک میشد. مؤمن اینطوریه، مؤمن اینطوره که اگر نجسی وارد جسم او و روح او بشه، او را تبدیل به یه پاکی میکنه. از نجس پاکی برد مؤمن کذا، این گونه مؤمن یک امر ناپاک رو مبدل به پاک میکنه. از فتام خون غذایش شیر شد، و از فتام شیر لقمه گیر شد، و از فتام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. میگه یه مرحله از خون گرفتنش، توی رحم مادر که بود خون میخورد، به دنیا که اومد خون قطع شد، دیگه اون جفت رو چیدن، قطع کردن، این شد فتام خون. وقت چی شد غذاش؟ از فتام خون غذایش شیر شد. حالا مرحله دوم چیه؟ در دو سالگی و از فتام شیر لقمه گیر شد. حالا دوباره یه مرحله بعد از شیر میگیرن لقمه بهش میدن. مرحله بعد چیه؟ و از فتام لقمه لقمانی شود. یه وقتی هم میگن دیگه این لقمه رو منصرف شو، نوبت اون رسیده که دل از این طبیعت بکنی، لقمانی بشی، حکیم بشی، حکمتی بشی، الهی بشی. مراد از لقمانی یعنی انس با حکمت پیدا بکنی، طالب اشکار پنهانی شود. اشکار یعنی شکار، یعنی حالا علاقه پیدا میکنی وقتی لقمانی بشی، وقتی چشمت به عالم حکمت باز بشه، علاقه مند میشی که از عالم غیب شکار و صید عالم غیب پیدا کنی، یعنی در عالم غیب شکار بکنی، یعنی اون وقت دستاورد تو میشود شکار عالم غیب و از فتام لقمه لقمانی شود طالب اشکار پنهانی شود. اون موقع جوینده سید عالم غیب میشه وقتی لقمانی بشه و از لقمه جدا بشه. این مراحل رو مولانا توضیح میده. درس ما به همین جا خاتمه پیدا میکنه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سرمه کش دل کنی سر سنجر کشی سینه تاریک را گلشن جنت کنی تشنه دلم را سوار جانب کوثر کشی
فارسی بگوییم
سلام گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم دو واژه رضا و رضا را در نظر آورید هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند اما رضا که در انتهای آن عین وجود دارد به معنای شیرخوارگی و شیر خوردن کودک است و رضا به معنای خوشنودی پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم فارسی بگوییم
به نام خدا با سلام به حضور شنوندگان گرامی